ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. علی مطهری میگوید تخصیص 1,000 میلیارد تومان برای تصفیه بدهی‌های پدیده شاندیز به امضای حسن روحانی رسیده است. محمد مؤمن عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان درگذشت. اختلاف اتحادیه اروپا و مجارستان بر سر مهاجران بالا گرفت. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. دعوت میکنم که 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه ترانه خانه باشید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نامه‌ای حاوی دستور حسن روحانی در مورد تخصیص 1,000 میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز را شخصا دیده است. به گزارش فارس علی مطهری تصریح کرد که رئیس دفتر رئیس جمهوری این موضوع را تکذیب کرده، در حالی که به گفته او بنده این نامه را دیدم و چنین نامه‌ای وجود دارد. پایان نقل قول. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود این نامه از دفتر حسن روحانی برای معاونان اقتصادی ارسال شده و گفتند که رئیس جمهور چنین دستوری داده است. بنابراین چنین دستوری وجود دارد و مستند است. در روزهای اخیر پس از افشای خبر دستور حسن روحانی برای برداشت از بودجه عمومی و اختصاص آن برای تصفیه بدهکاری های شرکت پدیده شاندیز، اعتراضاتی متوجه دولت و رئیس جمهوری در مورد برداشت ناعادلانه از بودجه صورت گرفته است. خبر درگذشت محمد مؤمن از اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان عصر پنجشنبه به وسیله رسانه‌های ایران منتشر شد. محمد مؤمن از دوره اول شورای نگهبان با حکم آیت الله خمینی به عضویت این شورا درآمد و آخرین بار با حکم آیت الله خامنه ای در سال 1392 در این سمت ابقا شد. این روحانی محافظه‌کار که در هر 5 دوره مجلس خبرگان عضو این مجلس بوده، هنگام مرگ 81 سال داشت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید در برابر کارزاری که مجارستان علیه اتحادیه اروپا به راه انداخته، از شاخه اجرایی این اتحادیه به طور کامل پشتیبانی میکند.
Ich kann an der Stelle jetzt nur so viel dazu sagen, dass Jean-Claude Juncker meine volle Solidarität hat und dass wir das.
Angela Merkel گفت با ژان‌کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا اتفاق نظر کامل دارد و این اجماع را در گفتگو با مجارستان به روشنی اعلام خواهد کرد. مجارستان در کارزاری که علیه اتحادیه اروپا به راه انداخته مدعی شده که بروکسل مرزهای این اتحادیه را برای راه دادن مهاجران به عمد تقویت نمی کند. کارزاری که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به خصوص پیش از انتخابات اردیبهشت پارلمان اروپا به راه انداخته به تنش‌ها بین بوداپست و بروکسل دامن زده است. ژان‌کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به سخنان ویکتور اوربان گفته است با جنگ کشورها با یکدیگر پیشرفتی برای اروپا متصور نخواهد بود. اداره اطلاعات شوش با احضار خانواده‌های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی از آنها خواست در مورد این دو فعال کارگری و مدنی زندانی اطلاع رسانی نکنند. بر اساس گزارش‌ها احضار خانواده‌های بخشی و قلیان به صورت تلفنی انجام شد و ماموران اداره اطلاعات شوش ضمن تهدید آنها ترغیبشان نیز کردند که در مورد آنها سکوت کنند. پیش از این کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات در حال تهیه اعترافات تلویزیونی اجباری دیگری از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان است. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که در آبان ماه بازداشت شدند، پس از آزادی اعلام کردند که زیر شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که اسماعیل بخشی از آن شکایت کرده بود، موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پس از آن این دو روز 30 دی‌ماه با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شدند. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه ترانه خانه. دعوت میکنم همه با هم بشنویم.
Thank you. قنبری در هنر آباد جهان با شهریار قنبری. سبزترین با آفتابی ترین درودها، من شهریار قنبری و لورکا تهیه کننده برنامه چهارمین سفر در هنر آباد جهان رو آغاز میکنیم. اینک و اینجا چهارمین سفر. در این برنامه به سراغ ویگن خواهیم رفت، به حرفهای عطاالله خرم گوش خواهیم سپرد، وانگاه بر فراز همه با یکی از مدرن‌ترین هنرمندان معاصر همسرزمین عباس مهرپویا دیداری خواهیم داشت. خانم‌ها آقایان، چهارمین سفر ترانه‌خانه از رادیو فردا. ترانه‌خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز. انگار همین دیروز بود که در کودکی با خواهرکم دست در دست پدر به خانه ویگنجان می رفتیم. اولگا همسرش هم بود با دخترانشان آیلین و ژاکلین. هنوز عکسی از یکی از این میهمانی ها رو در آرشیو دارم. پدر به او نزدیک بود و دوستش می داشت. حتی یک بار سه ماه تابستان به باشگاه خانوادگی تهران پارس رفتند و سه ماه برنامه اجرا کردند. ما هم هر وقت که فرصتی دست می داد با اونها می رفتیم، گوشه می نشستیم و عکس نقره‌ای ماه در استخر خانوادگی تهران پارس زل می زدیم و صدای خوش ویگن جان رو می شنیدیم. حالا بنشینیم پای حرفای شنیدنی فریدون فرخزاد و ویگن، دو عزیز خانگی.
حالا صحبت ویگن. برای اولین بار شما مردی بودید که بوت شدید، یعنی مردم دنبال شما می‌دویدن و برای از شما امضا می‌گرفتن، برای شما دست می‌زدن، دخترها عاشقتون بودن، پسرها ادای شما رو در می‌آوردن. براتون مهم بودی مسائل؟
شک نیست، تازه بودی، هر چیز تازه مهمه، خصوصا وقتی آدم جوونه و انتظار همچی چیزی رو بست نداره،
استقبالی رو. من این سوال رو تقریبا از تمام هنرمندان نزدیک به خودم، یعنی دوستان خودم کردم، اونا که غریبه تر هستن زیاد خب سر سرشون نمیگذارم و نمیخوام دقیقا بدونم که فلسفه زندگی برشون چیه، ولی شما زندگی کردید، یعنی فقط زنده بودید، زندگی کردید، یعنی زندگی رو تجربه کردید. بعد از تمام این سالها امروز زندگی رو چگونه میبینید و هنرتون رو چی میبینید و فکر میکنین که زندگی چی داشت برای شما و شما چی اضافه کردید برای زندگی؟
عرض کنم که البته بحث در این مورد خیلی طولانیه، ولی مختصرم باید عرض کنم که زندگی برای من همیشه قشنگه و هر شکلش قشنگه، چون مقداری از زندگی دست ماست، همش نمیتونیم همه زندگی رو اداره کنیم، به خصوص که روز به روز زندگی سخت‌تر میشه. یه وقت بر حسب تصادف اتفاقاتی میفته بر زندگی آدم که بهش میگن خب شانسه، شانس آدم میگیره و البته همه شانس نیست، آدم باید در خودش مقداری داشته باشه اگر شانس به شروع کرد بتونه جواب شانس برید.
من و زندگی با هم دوتایی سازش میکنیم، سرنوشت هرچی نوشت اونو ستایش میکنیم، وقتی با گذشت عمر لحظه هامون پرپر میشه، به یه چشم به هم زدن آتیش و خاکستر میشه.
بگن برادری داره به نام کارو،
کارو یکی از معروف‌ترین شعرهای کشور ماست و من یادم وقتی که فروغ زنده بود کارو خیلی دوست بود با فروغ و میومد منزل ما و چلو کباب می‌خوردن و صحبت می‌کردن، بحث شعر می‌کردن، دعوا می‌کرد کارو. اونم مثل بیگن دیگه عصبی، حالا این باز کم عصبی، اون خیلی عصبی، زود جوش می‌آورد، داد می‌زد، گفت نه فروغ تو نمی‌فهمی، من می‌فهمم. حالا من همش نگاه می‌کردم گفتم خدای چه داد می‌زنی آقای. ولی واقعا میگم کارو برادر بیگن شاعر بسیار معروفی است، ولی کارو رو مردم نفهمیدن. فروغ رو وقتی زنده بود کسی نشناخت، حافظ و مولوی و سعدی رو مردم نشناختن. فکر میکنی که واقعا اینو صمیمانه میخوام جواب بدی، فکر میکنی که مردم فهمیدن شما رو و شناختن شما رو، یا این چیزایی موند که مردم نفهمیدن شما واقعیت شما چی بود؟
خب به طور کلی هنرمند باید این توقع رو داشته باشه، چون تاریخ نشون داده، چون کارهایی که هنرمندا به طور کلی میکنن یه خورده جلوتر از مردم عادی است. مردم باید وقت داشته باشن برای فهمیدن کاری هنرمندی. یه کاری که هنرمند بلافاصله به انجام میده ممکنه توقع داشته باشه بلافاصله مردم اینو بفهمن، یا بلافاصله بعد شنیدن اون نمیتونن حلاجی کنن و نمیتونن هضمش کنن، مگر اینکه وقت بهشون بدی. من خوشبختانه روی اصل این که خب سلامتی میتونستم حفظ بکنم و هنوز هم میتونم بخونم براشون، وقت دادن بهشون منو بشناسن. و بعضی وقت مردم وقت ندارن، یعنی که فرض کن که آواز خان، فرض کن خواننده، چون بلافاصله با مردم تا یه نویسنده. اینه که نویسنده ها بعد از مرگشون، بعد از شاید سالهای سال میگذره تا مردم کتاباشون رو بخونن، بعد بفهمن که بابا واقعا چی گفت. و فکر میکنم که این خیلی طبیعیه.
پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارم، گردت خجل گل ز رویت ای جان این جای هاشا ندارم. لبها چو بر خنده می گشایی گویی که خندت سپیده، چشم فلک هم چو چشمت ای من ستاری را ندیده. گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارد، گردت خجل گل ز رویت جان این جای هاشا ندارد.
ببینید در این فاصله از کجا به کجا رسیدیم. از عارف، عارف بزرگ، عارف قزوینی، آزادی خواه، شاعر، آهنگساز، آوازخوان با ارزش، کاری داره به نام نمیدانم چه در، نمیدانم چه در، نمیدانم چه در پیمانه کردی جانم، تو لیلی وحش مرا دیوانه کردی جانم، دیوانه کردی خدا خدا دیوانه کردی جانم. ای تو تمنای من، یار زیبای من، توی لیلای من، مرا مجنون صفت دیوانه کردی جانم، دیوانه کردی جانم، دیوانه کردی خدا خدا. بعد میرسیم به نوزر پرنگ، اسب سمطلا، دختر خانو میخوامش، خان بدونه منو میگیره، چیکار کنم آی چیکار کنم. نوزر پرنگ کلاغ‌ها رو مینویسه برای منوچه. همه این شاعران، همه این عزیزان شاعرند، همه هنرمندند. کاش میشد که در این فرصت کوتاه رادیویی نمونه های زیادی رو با شما در میان بگذارم. نخست نمونه کارهای قدیمی رو و بعد به نمونه های نوتر و تازه تر اشاره کنیم. اما فرصت کمه. اینجا و اونجا هر جا که بتونیم این کار رو میکنیم. گفتم این عزیزان همه شاعرند، همه هنرمندند، اما بیشتر غزلی نوشتند و به آهنگساز سپردند، یا بر آهنگی همون کلیشه های همیشگی رو سوار کردند. کاری مثل حل کردن جدول کلمه های متقاطع. کمتر خطر کردند. پذیرفتند که پیشانی نوشت ترانه تکرار جهان باستانی غزله. فکر یا سوژه غایبه. جغرافیای ترانه در دل، خم، می، کوی باد فروشان، بزم آسمانی، وفا، حسرت، شم، پروانه، کاروان، بیداد زمان، گل، چمن، باغ، طوفان، افسانه، جانانه، عشق لیلی و مجنون، رسوای جهان، کمند گیسو، جفا، ساحل امید، دیوانه و پیمانه خلاصه میشه. همان گونه که باید به شعر امروز میرسیدیم، میبایست به نیما میرسیدیم، به شاملو، به فرو